بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که مرحوم نائینی فرمودن اگر اکراه یا اضطرار یا نسیان در معاملات نسبت به اسباب تحقق پیدا بکنه، فرمودن به نظر ما حدیث رفع در اینجا جریان نداره. اگر کسی رو اکراه بکنن بر عقد فارسی، حدیث رفع نمیاد این عقد رو صحیح بکنه. اگر کسی نسیان کرد و عقد رو غیر عربی خوند بنابر اعتبار عربیت، حدیث رفع در اینجا این عقد رو صحیح نمی کنه. ما از کردیم که کلام نائینی تا این مقدارش درسته، اما مثال در اکراه بر اسباب منحصر به این نیست. مثال‌های دیگری هم موجوده. اگر کسی رو اکراه بکنن بر خود ایجاب و قبول بیع صحیح، یا ایجاب و قبول نکاح، یا اکراه بکنن بر اجرای صیغه طلاق، اینها همه از مصادیق اکراه بر سبب و مسلم حدیث رفع در اینها جریان داره. حدیث رفع میاد این سببی که عنوان سبب صحیح رو داره، حکم وجعی صحت بر این سبب بار میشه، حدیث رفع میاد این صحت رو بر میداره. اگر مطرح شد بر ایجاد نکاح و ایجاد سبب نکاح، اینجا بر طبق حدیث رفع این سبب هیچ تأثیری نداره. بعد آمدن سراغ مسببات، فرمودن اکراه و اضطرار در مسببات. مسبب دو نوع داریم، یعنی بعد رفع واقعی داره، رفعی هم تعلق پیدا میکنه. یعنی اینجا حکم مجهول شرعی ما داریم به نام صحت. این صحت وقتی آمد اضطرار یا اکراه او تعلق پیدا کرد برداشته میشه. اون بله، اونجور رفع ظاهری بود. بله، منتها اینجا این نکته رو فقط این قید رو باید بزنیم که این همه جا در همه موارد در حدیث رفعه. حدیث رفع در اونجایی جریان داره که موافق با امتنان باشه. البته مشهور این رو میگن، این یه مقدار خودش هم محل تأمله. روی این مبنا که ما بگیم هر جایی که امتنانیه در اکراه بر سبب، اکراه بر ایجاب و قبول نکاح، اینجا امتنان به این است که صحت برداشته بشه. اما در اضطرار بر سبب اگر بگیم صحت برداشته میشه، خلاف امتنانه. فقط این قید موافقت با امتنان یا مخالفت با امتنان باید مورد توجه قرار بگیره، ولا خود حدیث دلالت بر رفع واقعی در این امور داره و میاد واقعا صحت رو از این سببی که ان اکراهن انجام شده برمیداره.
از آن وقتی که من رفته لحظه موقعی رو که بود
جدید و رضا دلیل میخواد، قضا دلیل میخواد دیگه. و خب رضا اونجا میگن قضا دلیل میخواد. اگر کسی در تمام وقت مستقر به ترک صلات شد، ما اگر دلیلی بر قضا و لزوم قضا نداشتیم میگوییم تکلیف برداشته شده، این یه تکلیفی نیست علی القاعده، متعاوض دلیل خاص بر وجوب قضا داریم. اینجا خب همین، نه اونجا میگیم اصلا حدیث رفت جریان نداره دیگه. چرا؟ چون صیغه فارسی موضوع برای حکم شرعی نیست، نداره، این اصلا موضوع نیست برای حکم شرعی، ولی زمان میگه اونجا جریان نداره. حدیث رفت در جاییش که اون مرفوع، اونی که متعلق رفعه، دارای یک مجعول شرعی باشه، حالا مجعول شرعی تکلیفی یا مجعول شرعی وضعی. وقتی میگیم که صیغه فارسی، میگه صیغه فارسی موضوع برای حکم شرعی نیست، کل عدم اصلا. خب بله، نه نمیگن که این موجب بطلانه، اونی که از صیغه عربی صحیح موضوع برای صحت و نقل و انتقاله، اما نمیگن صیغه فارسی موضوع برای عدم نقل و انتقاله. اما در مسببات مرحوم نائینی مسبب رو دو قسم کرده. پس در سبب ما عرض کردیم اصل کلام نائینی درسته، اما مثالش منحصر به این مثال نیست و ما بعضی از امثله رو داریم که حدیث رفت در اسباب جریان داره. اما در مسببات، مسبب رو نائینی می‌فرماید دو نوع داریم. یک مسببی که غیر از اعتبار ما به ازاء خارجی نداره، از امور اعتباریه ایش که فقط وعاء او و ظرف او عالم اعتباره، ما به ازاء خارجی نداره، مثل ملکیت، زوجیت، رقیت. خب ملکیت یه امر اعتباریه، فقط در عالم اعتبار موجوده. ما در عالم خارج چیزی که بگیم این ملکیت در مقابل او قرار داره و داده بر او هست نداریم. زوجیت همینطور، رقیت همینطور. نائینی در این قسم می‌فرماد ما قبول داریم رفع و وضع تشریعی جریان داره، چون این احکام از احکامی هستن که قابلیت جعل استقلالی رو دارن و از احکام تکلیفیه انتزاع نمیشه. اما نکته‌ای که وجود داره می‌فرماد از جهت صغری اکراه به مسبب من حیث انه مسبب معقول نیست، اضطرار به مسبب من حیث انه مسبب تشریع نداره. اگر کسی رو بخوان اکراه بکنن بر ملکیت، راهش اکراه بر سببه. با قطع نظر از اکراه بر اسباب، اکراه بر مسببات معنا نداره، تشریع نداره. لذا این قسمم حکمش مثل همون حکم اکراه بر اسبابه. اما قسم دوم می فرماید یه مسبباتی داریم از امور واقعیان، نه از امور اعتباریه، منتها از امور واقعیه است که عقل عادی بشر او رو درک نمی کنه. شارع آمده پرده برداشته از این امر واقعی، رو مبنای مثل شیخ انصاری و جمع دیگری مثل نجاست و طهارت. در نجاست و طهارت شیخ قائل به این است که نجاست یه امر واقعیه نه یه امر اعتباری. شارع آمده با بیان خودش در عالم تشریع پرده برداشته و الا در این که بین بول و ما واقعا فرق وجود داره تردید نیست. بول یک واقعیتی داره، یک قضارت واقعی داره که اون قضارت در ما نیست. شارع آمده اون قضارت رو اسمش گوشه نجاست برای اینکه بشر از او اجتناب بکنه. نظر از امور واقعیت از امور واقعیه ایست که شارع از او پرده برداشته و کاشف از او هست. مرحوم نایینی میگه خب همین که گفتیم اینها نجاست طهارت از امور تکوینیه و واقعیت دیگه حدیث رفع در جریان نداره. حدیث رفع در جای جریان داره که امکان رفع و امکان وضع باشه. شاره نمیتونه تعبدن بگه این نجس نیست، این واقعا نجسه، راهش هم یا این نجاست باید از بین بره یا با ما باید تطهیر بشه، راهی که خود شارع ذکر کرده. اما این که یک جای خون باشه شارع تعبدن بگه من اینجا رو میگم این خون نجسه، تعبدن همین خون در جای دیگه بگم نجس نیست، این نمیشه. قابلیت رفع و وضع در امور واقعیه که اینها هم از امور واقعیه هستن نیست. لذا می فهمد در اینها عرض می شود که حدیث رب جریان نداره. بله نسبت به اثر شرعی اینها حدیث رب جریان داره. حالا اگر شیء نجسه با این شیء نجس نماز باطله، حالا شارع می تونه بیاد این بطلان نماز رو با حدیث رب برداره. بگه اگر جایی فراموش کردی نجاست رو با لباس نجس ایستادی نماز خوندی من بطلان رو بر میدارم. به لحاظ آثار شرعیه مترتبه بر نجاست و طهارت مانعی نداره، حدیث رب جریان داره. اون وقت در اینجا یک سؤالی رو خود مرحوم نارینی مطرح کرده و اون اینه اگر کسی رو اکراه بکنن بر جنابت، آیا این اکراه بر جنابت، خب این اکراه وقتی جنابت بیاد جنابت یه امر واقعیه، خود جنابت که نمیتونیم بگیم شارع با حدیث رب بگه اینجا جنوب نشده، نه او واقعی هست و محقق میشه. اما آیا این اکراه بر جنابت وجوب قسل رو بر میداره از این شخص؟ بگیم که این چون اختیارن جنوب نشده این قسل دیگه برش واجب نیست؟ میفرماد نه، این اثر شرعی رو در اینجا نمیتونه برداره چون ادله‌ای که در باب جنابت وارد شده او اطلاق داره. اطلاقش این است که شخص جنوب چه عمدن چه غیر عمدن، چه در بیداری چه در خواب، اگر این حالت برای او حاصل بشه، حالا یک کسی مریض هست مضطر میشه به این که خودش رو جنوب بکنه برای این که میخواد معالجه بکنه، اینجا اطلاق ادله میگه که غسل واجبه. خب اینجا نایینی حرف زده ولی ما رو قاعده بخواییم پیش بریم، حدیث رفع کارش این است که میاد اطلاقات رو از بین میبره. حدیث رفع در مقابل اطلاق ادله اولیه، خب خمر شرب خمر حرامه مطلقا، چه عمدن چه غیر عمدن چه اختیارن چه خودش اطلاق داره. حدیث رفت میاد دیگه اگر از روی اکراه شد کار حرامی انجام ندادی مضر به عدالت نیست. خب حالا اگر کسی رو اکراه کردن بر جنابت چه اشکال داره بگیم که آقا اینجا حدیث رفت وجوب قصر رو بر میداره؟ مگر این که این نکته رو دقت کنید، مگر این که در بعضی از ادله مسئله فوق اطلاق باشه، یعنی اگر یه دلیلی نشه در اطلاق بود نه ظاهره در اطلاق، دلیلی بیاد بگه اگر حتی استرارن جنوب شد اینجا وجوب غسل داره. خب ما بعدرم خواهیم گفت حدیث رفت احکامی که بر نفس این عناوین وارد این احکام رو بر نمیداره. اگه در یه روایتی وارد شد ازا نسیت فعلیک به سجدت یستم، حدیث رفت نمیاد این رو دیگه برداره، چون موضوعش موضوع خودش نسیانه. حالا اگر واقعا در ادله جنابت دلیلی باشه که نسل در اطلاق باشه و تصریح شده باشه به این که بین اکراه و استرار و اینها فرقی نیست، دیگه حدیث رفت قدرت برداشتن او رو نداره. این حالت واقعی شده. مثل اینکه کسی رو اکراه بکنن بر نوم، در خواب در نماز نوم مبتله. حالا اگر کسی رو اکراه بکنن بر نوم، یک کسی داره نماز میکنه دیگری هم نشسته او رو هیپنوتیزمش بکنن نوم برش حاصل بشه، حدیث رب نوم رو که نمیتونه برداره، نوم یه امر واقعیه. مرضی حضرت اگر نشه در اطلاق هم نباشه ظاهر باشه، ظاهر در اطلاق میگه وقتی شما جنوب شدین علیه بالغسل. حدیث رفت هم میگه رفع مستق رو علیه، نتیجه چی میشه وقتی اکراه بر جنابت شد غسل واجب نباشه؟ قاعده اینه، مگر اون دلیلی که میاد میگه وقتی جنوب شدی غسل واجبه نشه در اطلاق باشه، جایی که یه مطلق داریم یه مقید، دلیل مطلق نقص در اطلاقه دیگه اون مقید مقدمه بر مطلق نمیشه. مقید زمانی مقدمه بر مطلق میشه که اون مطلق ظهور در اطلاق داره.
همه در اون کنابت موجود برای اون که رو بسیم بلکه کنابت مانه برای اون که نماز
فرض کنید حرمت دخول در مسجد، این مثال اون اثر رو بگیم، اگر کسی جنوب شد دخول در مسجد و اون حرامه. بگیم حالا اگر یک کسی رو اکراه کردن بر جنابت یا اصرار بر او پیدا کرد، این بتونه اختیارا داخل در مسجد بشه، حرمت دخول در مسجد از او برداشته بشه. چی فرمودید؟ باری کردیم؟ بله. خب حالا ببینید این تا اینجا بزن فوق اطلاق یعنی از ظهور بالاتر میشه نشت، بله؟ نه متعارض نمیشه دیگه، نه چون نشت بر ظاهر مقدمه، یا تعارضم بکنه نشت بر ظاهر مقدمه. عرض میکنم که در باب نجاست و طهارت دو تا نکته دیگه وجود داره. اگر کسی بگه که ما نجاست و طهارت رو از امور واقعیه میدونیم، خب حق همینیش که مرحوم ناینی میگه، نتیجهش همینه، وقتی نجاست از امور واقعیه، اگر یک شیعی ولو ان اکراهن ولو ان اضطرارن نجس شد دیگه حدیث رب نمیتونه بیاد این رو برداره، حدیث رب امور واقعی یا نمیتونه شسر رو بکنه بگه این زدی که به نجزه. اما حالا اگر کسی آمد نجاست رو گفت از امور اعتباریت، خب نجاست و تهارت هم مثل ملکیت و زوجیت این هم از امور اعتباریت. خود اینجا باید همون مطلبی رو بگیم، بگیم حدیث رفت حکمی را برمی دارد که مرتبط به فعل مکلفه، حکمی رو برمی دارد که ناشی از فعل مکلفه، یعنی لولا این فعل مکلف این حکم نیست. اما اگر یک فعلی وجود مکلف و نبود مکلف در او علی‌السبیل است، حدیث رفع اینو دیگه بر نمی داره. اگر بادی بوزه یک خونی فرض کنید به لباس بریزه، لباس نجس میشه. حالا اگر مکلف هم این خون رو برداره به لباس بریزه، لباس نجس میشه. در نجس شدن لباس صدور این فعل از مکلف موضوعیت نداره. حدیث رفت جایی میگه وقتی که رفع امتی تسعه الخطا و نسیان و مستکره او علی، این ظهور در این داره که اونجایی که صدور فعل از مکلف موضوعیت داره، شرب خمر مکلف اگر اختیارا بخوره حرام، این موضوعیت داره. بله ظهور در این داره، این که باید مرتبط به فعل مکلف باشه ظهور حدیث رفته. نه دیگه یه رفعه مست توفی رو اینو فعلی که ما رو قبلا گفتن از فعل دیگه اکراف بر اون، یعنی این فعل، یعنی لولل اکراف این فعل تحقق پیدا نمی کرد و فعلیش که صدورش از این مکلف موضوعیت داره. مالا یتیقون اینا همه فعل منتصر مکلف، فعل منتصر مکلفه. مالا یتیقون، مستر رو علی، مستر رو علی، مالا یعلمون، اینا همه چیزیست که مربوط مکلفه. ما اگر مکلف ندونه این نجسه، دانستن و ندانستن مکلف در این نجاست تغییری ایجاد نمی کن. یعنی مربوط باشه یعنی چی؟ یعنی صدورش نفعی معناش هم اینه، یعنی صدورش مکلف موضوعیت داشته باشه، یعنی بین صدور فعل از این مکلف و غیر از او علی‌السبیل نباشه. ما الان بگیم اگه باد بیاد بوزه این خون به لباس بریزه نجس میشه، خود مکلف هم برداره بریزه نجس میشه. وقتی علی‌السبیل است دیگه اینجا حدیث رفت یه استظهاری از کلم، حالا یه قرینه صریحه تو روایت نیست، استظهاری از روایته. نکته دوم این است که در باب طهارت اصلا شکلی وجود نداره. اگر کسی رو اکراه بکنن برای اینکه لباس تطهیر بکنه، اینجا حدیث رفت نمیاد برداره، چون طهارت عنوان شکل بر مکلف رو نداره. البته روی این مبنا که ما قبلا درش مناقشه کردیم، حالا اگر پذیرفتیم حدیث رفت در جایش که وضع یک حکمی ثقیل بر مکلف باشه و ما نپذیرفتیم این رو، اما اگر مشهوری رو قائلا رو مبنای مشهور، این دو تا نکته در اینجا هست. لذا مجموعا در باب نجاست و طهارت سه تا نکته وجود داره. یک، بگیم از امور واقعیت حدیث رفت در امور واقعی جریان نداره. دو، صدورش از مکلف موضوعیت نداره و حدیث رفت در جاییش که صدور یک فعلی از مکلف موضوعیت داشته باشه. سه، باید ثقیل باشه و در طهارت، این دیگه در نجاست جریان نداره، این نکته سوم، در طهارت این سقطی بر مسلح نیست. بله این قول تکریمیه دیگه. نه شعار یک جل میکنه به عنوان انهو شعار اون یه وقت اخبار میکنه، یعنی وقتی هم میگه عدمون رو مبنای شیخ، وقتی شعار میگه عدمون نجسون، این معنیش دیگه من دم رو نجس قرار دادم، این داره اخبار میکنه از وزارت واقعیه دم، داره اخبار میکنه. مثل این هست که بگه فیه ضررون مثلا، فیه فسادون مثلا. چرا؟ اگه غیر واقعی باشه قابل رفعه؟ ما خب بگیم واقعی و تکلیمیه و قابل رفع نیست. نه دیگه، فقط از این شرف امور اعتباریه رو برمیداره، اعتباری شرعی بونن. به عنوان شارع نه، به عنوان خالق. چرا؟ به عنوان خالق به شارع قدرت این داره همین دم منحیش و انهو دم رو قضارت رو ازش بگیره. نمیشه نه دیگه اون شما بله؟ مثلا
مثلا
که عالم باشه و شانه کمال لیسه به عالم، واقعا اون عالمه و ایش عالم نه، که اینکه میگه لیسه به عالم معناش تصرف در این نیست که میگه الان واقعا جاهله، الان شعاره که گفت لیسه، الان شعاره که میگه لیسه به عالم یعنی واقعا شد جاهل. خب اما میگه اون احکامی که من برای عالم بار میکنم برای عالم فاسق بار نمیکنم، اونا خب جعلیه اون احکام، اما خود علم یه امر واقعیه، شارع نمیتونه علم رو برداره. نه دیگه عرض میکنم ببینید شما در احکام مترتبه بر اینا رو قبول دارید، خود ناهیدی هم بیان کرد مثلا در احکام مترتبه بر طهارت و نجاست حدیث رفت جریان داره، چون اونا مشغول شرعیه، اونا اعتباریه، اما برای خود طهارت و نجاست شاره بگه حالایی که تو مکره شدی بر نجاست لباس خوده، این اصلا نجاست محقق نشده، این رو نمیتونه بگه. اجازه یه نکته دیگه رو فرض بکنم، این نکته خیلی خوبیه، دیروزم بعد از درس این نکته در ذهن من آمد، به بعضی از آقایونم عرض کردم و برای خودم جای سوال بود. ببینید ما تا اینجا نتیجه گیری که کردیم اینه، حدیث رفت اگر از راه صحیحه بزندی وارد بشیم در مطلق احکام وضعیه جریان داره، منتها مطلق احکام وضعیه ای که مدعون باشه مرتبط به مکلف باشه امتناعی باشه خب تمام این شرایط، و به نظر ما ولو امام رضوان الله علیه میخوام بفرمان تعدی از صحیحه بزنطی و استفاده عموم از صحیحه بزنطی مشکله، اما به نظر میاد خصوصیتی نداره. بله اون اشکال دیگه بود که کردن که مسئله تغییر رو مطرح کردن، بله، اما واقعا قبل از اینکه مسئله تغییر رو مطرح کنن اون اصلا استفاده اون مشکل از صحیحه بزنطی. خوبی جنبندی بحث رو دقت کنید، از صحیحه بزنطی ولو صحیحه بزنطی به حدیث رفع تسعه درش تمسک نشده، به حدیث رفع اربع تمسک شده، اما و این یک و در مورد طلاق و عتاق و صدقه هم به نظر ما طلاق و عتاق و صدقه خصوصیت نداره، اربع هم خصوصیت نداره، نتیجه این است که ما باشیم و صحیحه بزنطی به این حدیث رب همونطوری که در احکام تکلیفی جریان داره در احکام وضعی هم جریان داره. این یکی. اگر سیئه بدنی رو بگذاریم کنار، خودمون بخواییم روی استدلال ظاهری پیش بیاییم، حدیث رب نسبت به صدره ما لا یعلمون در احکام وضعی جریان نداره، اما نسبت به بقیه فقرات نسیان، اکراه، اضطرار اینا در احکام وضعی هم جریان داره. این تا اینجاست که ما به نتیجه‌ای که رسیدیم. الان سوالی که در اینجا مطرح می‌کنیم اینه، در باب صلاه که عرض کردم دیروز این سوال رو برا بعضی از آقایون بعد از درس خودم مطرح کردم، در باب صلاه اگر کسی اضطرار به تکلم در صلاه پیدا کرد، همه فقها ها میگن این نمازش باطله. کسی داره نماز میخونه، میره بچه داره میره طرف فرض آتیش یا سماور، اضطرار پیدا میکنه به اینکه بگه مراقب باشید بچه رو، خب این نماز باطله. تکلم در نماز اختیارن اضطرارن مبطل نمازه، قاطع نمازه. اما اگر کسی نسیانن در نماز تکلم بکنه، دو سه کلمه نسیانن حرف بزنه، اینجا میگن لیشه به مبتله. میخواییم ببینیم که حالا یه وقت کسی میاد میگه آقا دلیل خاص داریم، روایتی میگه آقا در باب اضطرار نماز مبتله، در باب نسیان مبتل نیست. خب اونم جوابی، اما آیا از حیث جریان حدیث رب بین اینها فرقی وجود داره؟ آیا میشه گفت در اضطرار هم حدیث رب جریان داره؟ در اضطرار هم حدیث رب میاد که رفع مذکور رو الی، اضطرار پیدا کرده به تکلم، تکلم مجبور شرعی چیه؟ مبتلیت صلاح. خب بگیم حالا که اضطرار به تکلم پیدا کرد، حدیث رب میاد میگه رفع مذکور رو الی، این مبتلیت از بین بره. چرا فقها ها اینجا این حرف رو نزدن؟ اینجا شما مراجعه کنید به کتاب عروه، در کتاب صلات عروه در بحث مبتلات صلات مسئله هشتم رو، اصلا این مسئله همینه، لا فرق فی البطلان به تکلم بین ان یکون هناك مخاطب ام لا. در این که تکلم مبتل صلاته فرقی نمی کنه که مخاطبی باشه یا نباشه. و کذا لا فرق بین ان یکون مسترن فی تکلم او مختارن. بعد می فرماد نعم از تکلم سهرن نیست مبتلا، تکلم سهری مبتل نیست. این مسئله رو مراجعه کنید و این عرضه هایی که 14-15 حاشیه 10-12 حاشیه داره اونها رو مراجعه کنید. و خواستید بازم مستند مرحوم آقای خویی جلد 15 هم از این موسوعه امام خویی جلد 15 هم صفحه 445 رو ببینید. این یه مطلب. یه مطلب دیگه در مورد استدبار سهوی در نمازه. اگر کسی در نماز کاملا استدبار پیدا بکنه روش به قبله بشه، اینجا فقها ها دو قول دارن، یه قول این است که مبتله، یه قول این است که مبتل نیست. اونجا جلد 11 جواهر صفحه 39 رو ببینید. این بحث خوبیه که انشاءالله فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه و سلم.